دیگر زله شدم.
وای
هر کاری بکنم برای شما فرق نداره که آخر و کار چطور میشه، آخرش خوب است یا بد است.
چقدر بد بگاه به روبا.
بله
خیبا بسیار باید فکر ما رو بگیره. با باید گوش ما باشه که کارای فیلی رو تقلید نکنیم، چون که حتما بر ما خطر ساز میشه.
درست است درست است. حالا بیا بریم که نابخ بشه و که از فیلی بیدار شد.
آمده بریم بریم، حتما خوش دیر میشه بر ما.
خوش دیر میشه.
شما اینجا است؟ چند جایی پشت تا رفتم اما پیدا تا نکدم.
سلام فیلی، چی شده؟
راستش با هم نامدیم بر بازی.
میخوای گاز بخوری؟
نه
خب من اگه تابی شم. خیلی فیلی جان، میخوایی چی کار کنی؟ چرا نمیخوایی گاز بخوری؟
میخوایم برم دیگه، یک جایی که پر از خوراکی های مزدار است.
خوراکی مزدار؟
بله، جایی که درختاش پر از میوه‌های مزدار و اودار است، سبزهاش بلند است، آفتابش ملایم‌تر است. اونجا میخوای برم؟
کجاست اونجا فیلی؟ کجاست؟
یکم بالاتر، بالاتر از جنگل ما. خب من رفتم، من رفتم. خب
تنها میخوای بری؟
نمیترسی؟
بله تنها میرم، چیز برترسیدن نیست. چی بترسم؟
خب بالاتر از جنگل ما یعنی کجا؟ دقیقا کجایی؟
روبا بعد از جنگل ما اون جنگل دیگه شروع میشه دیگه.
یعنی میخوایی بری جنگل بالا؟
بله خرگوش، چرا قسمی میگی؟ مگم چی هست؟
گوش کن فیلی، رفتن با اون جنگل خطرناک هست. من مادرم گفته هیچ وقت اونجا نرو.
راست میگه، بام شدیدیم که در اون جنگل، یعنی اون جنگل بالا که تو میخوای حالا بری، روبا و خرگوش امرای هم دشمن میشن.
این گپ های الهیست، اون جنگل یک جنگل پر از میوه‌های مزه‌دار و شیرین است. به نظرم باید رفت از نزدیک اون جنگل دید. شما نمیاید؟
خب
روبا خرگوش،
روبا نظر تو چی هست؟
به نظرم خب
بیاییم بریم، از چیزی ترس نداشته باشیم. بزرگترین حیوان جنگل باشیم و سمست و فیل.
خب گفت درست، اما مادرم خبر نداره.
مادرم هم خبر نداره.
خب زود کنه پس میاییم جنگل رو میبینیم، یک میوه میخوریم پس میاییم. چی گفتن ها؟ بریم دیگه تالتر، بریم بریم عرصه تایوان. خوش دیر میشه. دام از کجا سر را یا برابر شده؟
خرگوش چون گریه نکن، دیوانم ساختی.
بچه بده کدوم که آمدم، حالا چی کنیم آخه؟ هر سوی ما در این دام گرفتار شدیم، کی میخوایه بابا کمک کنه؟ بابا
پایت از روی دام کشت و فیلی.
مادر من بدبرای شده.
خرگوش رفیق آخه خوب مقال نکنن، یک دقیقه صبر کنن که فکر کنیم.
چه فکری؟ ما هیچ کاری کنه نمیتونیم، کلش گناهی تو بود. اگه شکارچی ها ما رو پیدا کنن میفهمی چه بلای سر ما میاد. گیریه
نکنن بگه، اصلا خراب میشن.
به نظر فقط باید کمک بخوایم، فقط کمک. بیدم رو دیگه صدا بزنیم،
فکر خوبه، کمک بخوایم. همه با هم صدا بزنیم.
چی شده؟ چرا کمک میخوای؟
یاری معلومه میدونست که چرا کمک میخوای ساقی؟
سلام ساقی جان، چه خوب شد که تو را دیدیم. ببینی که ما هر سیتایی بوده بعد ماندیم، میشه که ما را کمک کنی از اینجا بیرون بیاییم؟
آرام باشید، شما از جنگل پایین آمدید. مگر نمیدونید که این جنگل بسیار خطرناک است؟ شما اگه چی میکنید که آمدید؟
خب ما آمده بودیم که اینجا را سیل کنیم، ساتری کنیم، یک میوه بخوریم، اما در دام گرفتار شدیم.
وای وای وای، کار اشتباهی کردید. این جنگل بسیار خطرناک است، آدم های زیادی اینجا رفت آمد میکنن.
بشنوی روبا، خواهش میکنیم ساقی جان به ما کمک کن. مانا میخواییم بگیره شکار چی ها بفتیم. مانا کمک کن، مانا اتنم از مانا بیاله پریشان رو من.
کمک کن ساقی، ساقی کمک کن.
بسیار خوب، ما میرم و به خانوادهایتان اطلاع رسانی میکنم که بیاین و شما را از این مخمصه نجات بتن.
میگم باقی جا بله، تا وقت که خانواده ما بیاین حتما یک اتفاق را ما بفتن. میشه که خودت یک کاری کنی؟
مشکی فکر کنم. خب ما اینو لبیرم رفیق موشی را خبر میکنم که بیایم و رسمانه بجمم. اما شما بگویید که بدون کلانترهایتان یک ذره نترسیدین که اینجا آمدین؟
کلش گرای تو بینید.
خب ما شنیده بودم که اینجا میوه مزه‌دار داره.
خب داره راست میگی.
آمده بودم که اطراف را سیل کنیم، یک میوه هم بخوریم.
چی بگویم؟ خب قبل از اینکه من شما کمک کنم، باید یک گپرم براتون بزنم و شما به من قول بدین که گپای من را گوش کنیم.
قول بدین.
خب بدون اطلاعی کلانترهایتان هیچ وقت جایی نریم. فهمیدین؟ و اگر اونجایی هم که میرین مطمئن نستین، هیچ وقت دورش دور نخورین. فهمیدین؟ از جایی هم که مشکوک هست و تا هنوز اونجا نرفتین و نمیفهمین چه رقم جایی هست، بترسین، چون هم برای خودتان مشکل ساز میشه و هم برای دیگران. خب دیگر، حالا شما به گپ کدامتان به این جنگل آمدید؟ چی شد؟
خب اتفاق نمیفتم، من کلانتر ایمان و جنگل هستم، اونو میبینید که
فینی؟ فینی جا خودت بسیار نترس هستی که هم خودت آمدی همی رفیقای بیچاره تا آوردی. این خصلت نترس بودن برات مشکل ساز میشه، گفتم با شما، هم برای خودت هم برای همی دوستای.
خب بله، گپایتا درست است، من از کلگی بخشش میخوایم. خرگوش روما،
خودتا را حفظ کنین، تشویش نداشته باشین. با میرو گوشی جانا بیارم که اینجا ریزمانا بیگو.
عزیزم، از نمایش امروز خوشتان آمد؟ امیدوارم که جوابتان بله باشه. تشکر که امروز هم در برنامه شاپرک در کنار ما بودین. بهترین ها را براتون از خدای خوب میخوایم. شاد باشین و خوش. خداحافظ تا فردا.
ساعت 9 صبح را خدمتتان اعلان میکنیم و در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام به شما، روزتان بخیر. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 9. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان دیروز با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و گفتگو کرد. عبدالله درباره این دیدار در حساب توییتری خود نوشت که تحولات اخیر سیاسی گسترش روابط دو جانبه و راه‌های حمایت از مردم افغانستان را با سفیر ایران مورد بحث و بررسی قرار داده است. این دیدار در حالی صورت گرفت که عبدالله عبدالله روز شنبه پس از یک سفر 43 روزه از هند به کابل بازگشت. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان از جمله معدود چهره‌های سیاسی هستند که بعد از فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین و انحلال دولت سابق همچنان در کشور باقی ماندند. گفته می شود که دکتر عبدالله طی سفر 43 روزه خود به هند ضمن دیدار با خانواده برای بهبود رابطه هند و افغانستان نیز به صورت غیر رسمی میانجیگری کرده است. معاون کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان بر ضرورت کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تأکید کرد. کلی کلمنس معاون کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهجویان در نشست خبری در کابل گفت میلیون‌ها شهروند افغانستانی به دلیل مشکل آوارگی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. پیش از این سازمان ملل اعلام کرده بود بیش از 24 میلیون شهروند در افغانستان به کمک بشردوستانه نیاز دارند. گفته می شود در حال حاضر بیش از 90% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و همچنین بیش از نیمی از جمعیت کشور با گرسنگی شدید مواجهند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هم با سهیم دانستن آمریکا در بحران اقتصادی افغانستان خواستار آزادسازی دارایی‌های توقیف شده این کشور هستند تا امکان ارائه بلا مانع کمک‌های انسان دوستانه برای تأمین نیازهای اساسی مردم افغانستان فراهم شود. چندی پیش ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت موقت طالبان گفت مسدود شدن دارایی‌های این کشور از طرف آمریکا علت اصلی بحران اقتصادی افغانستان است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان آموزش و بهداشت اطفال افغانستان را از اولویت‌های کاری این حکومت دانست. شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان روز دوشنبه گفت دسترسی به آموزش و نیز بهداشت اطفال در افغانستان در اولویت کاری این حکومت است. در همین زمینه 50مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت مباحث حقوق بشری درباره افغانستان از جمله حقوق زنان و دختران و حق آموزش دیروز در ژنو آغاز شده است. تامین حقوق اساسی زنان و بازگشایی کامل مدارس دخترانه، مورد استفاده قرار نگرفتن خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر و تشکیل دولت فراگیر در این کشور از پیشرفت‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان است. طالبان با هدف تقویت همبستگی بین گروه‌های نژادی و قومی افغانستان در قندهار گردهمایی وحدت اقوام و قبایل برگزار کرد. گردهمایی وحدت اقوام و قبایل دیروز در ولایت قندهار با حضور علما، بزرگان اقوام، مسئولان ولایتی با هدف حمایت از دولت و وحدت بین اقوام ساکن قندهار برگزار شد. در این گردهمایی علما و بزرگان اقوام حمایت خود را از حکومت موقت طالبان اعلام کردند. عبدالرشید منیب رئیس استخبارات قندهار در سخنانی گفت تمام مقامات این ولایت بر رفاه و امنیت مردم متعهد بوده و به هیچ کس اجازه تخطی از قانون را نخواهند داد. منیب افزود عفو عمومی اعلام شده و هیچ کسی حق ندارد مقامات حکومت پیشین را محکوم و توبیخ کند و برای آنها مشکلات ایجاد نماید. طالبان تصمیم دارد که برای پایان دادن به مخالفت‌ها در ولسوالی بلخاب در ولایت شمالی سرپل به این منطقه نیروی نظامی اعزام کنند. منابع خبری تأکید کردند که قرار است به زودی 200 نیرو از ولایت همجوار فاریا به بلخاب اعزام شوند. دلیل فرستادن نیروی نظامی بیشتر به بلخاب شکست چند دور گفتگو میان حکومت موقت طالبان و مولوی محمد مهدی رئیس اسخایم کنم و مولوی مهدی رئیس پیشین استخبارات طالبان در بامیان بر سر جایگاه هزارها در حکومت طالبان عنوان شده است. حکومت موقت طالبان در افغانستان تخریب مزارع زیر کشت کوکنار را در این کشور آغاز کرده است. پس از آنکه ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان کشت کوکنار را در افغانستان ممنوع اعلام کرد، منابع محلی طالبان گفتند 30 هکتار از زمین‌های تحت کشت کوکنار در ولایت فراه تخریب شده است و این روند در سایر مناطق این ولایت مرزی ادامه دارد. بر اساس فرمان رهبر طالبان، همچنین در سراسر افغانستان استعمال و انتقال، خرید و فروش، واردات و صادرات و کارخانه‌های تولید هر گونه مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز ممنوع شده است. افغانستان یکی از بزرگترین و اصلی ترین تولید کنندگان تریاک در جهان است و به تنهایی 90% تریاک جهان را تامین می کند. بیش از 224 هزار هکتار از زمین های این کشور هم همکنون آماده محصول دهی تریاک است. بیش از 4 میلیون از مردم افغانستان نیز معتاد به مواد مخدر شدند و بیش از 500 هزار نفر از مردم نیز درگیر تجارت و کاشت مواد مخدر هستند. رئیس جمهوری ترکمنستان در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی امروز به تهران سفر می کند. سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان با دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر امروز در صدر هیئتی عالی رتبه از مقامات سیاسی و اقتصادی وارد تهران می شود. استقبال رسمی در مجمع سعدآباد، دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری اسلامی ایران، برگزاری نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه دو کشور و امضای چند سند همکاری و تفاهم‌نامه، از جمله برنامه‌های سفر دو روزه بردی محمدوف به تهران اعلام شده است. این اولین سفر بردی محمدوف به تهران از ابتدای بر عهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری ترکمنستان است. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه این کشور بنابر دعوت همتای ایرانی خود امروز به تهران سفر خواهد کرد. وزارت امور خارجه پاکستان عصر روز دوشنبه با صدور بیانیه افزود بلاول زرداری به دعوت رسمی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اولین سفر رسمی خود به این کشور را انجام می‌دهد. در این بیانیه آمده است وزیر امور خارجه پاکستان در این سفر با همتای ایرانی خود در تمامی زمینه‌های مورد علاقه تبادل نظر خواهد کرد و همچنین با رئیس جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از مقامات کشور میزبان دیدار خواهد کرد. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد دو طرف تمامی ابعاد رابطه دو جانبه از جمله رابطه تجاری و اقتصادی، تأمین برق مورد نیاز پاکستان از ایران، بازارچه‌های مرزی، تقویت ارتباطات جاده‌ای و ریلی و نیز تسهیل رفت و آمد زائرین را بررسی خواهند کرد. مقامات ایران و پاکستان در طول این بازدید همچنین وضعیت امنیتی منطقه را با تمرکز ویژه بر تحولات افغانستان، جنوب آسیا و همچنین مبارزه با اسلام حراسی بررسی خواهند کرد. و پارلمان سوریه تأکید کرد هدف از ادعای ترکیه مبنی بر تشکیل منطقه امن این است که مردم بیشتری از شمال سوریه آواره شوند. اردوی ترکیه به بهانه مبارزه با تروریست‌ها از حدود 2.5 سال پیش بخشهایی از مناطق شمال و شمال شرق سوریه را اشغال کرده و گروهی از نظامیان ترکیه‌ای همچنان در این مناطق حضور دارند و اخیراً حملات خود به این مناطق را از سر گرفتند. همزمان با این اقدامات ترکیه، اردوی سوریه نیز حضور خود را در شمال خاک خود افزایش یافته است. بسیار تشکر از همراهیتان با دومین بخش خبری امروز رادیو دری در ساعت 11 هم در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
دولت عشق عنوان برنامه‌ای است که همینک دوستان ما تقدیم شما میکنن.
دولت عشق.
به نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان جمع با صفای شما هستیم. امید که پذیرای ما باشین. در این برنامه با بررسی دیدگاه‌های مولوی درباره آرامش می‌پردازیم. امید که مورد استفاده شما قرار بگیرد. تمامی محققین و منتقدین مثنوی مولوی را یک کتاب تعلیمی دانستند، چرا که غرض اصلی مولوی از سرودن این اشعار راهنمایی و راهبری مخاطب به سمت ارزش‌های اخلاقی و انسانی و در نهایت به سوی یک زندگی بهتر و برتر است. روانشناسان و اندیشمندان آرامش را یکی از مؤلفه‌های مهم و حیاتی زندگی بهتر دانستند. آرامش گوهری است که بدون آن زندگی انسان جهنم می شود، به طوری که با نبود آرامش ذره ذره هستی آدمی را اضطراب و تشویش فرا می گیرد. در روزگار ما این مؤلفه مهم زندگی انسانی دستخوش بحران و تلاطم شده و هر کس تلاش می کند از راه های مختلف درست و یا نادرست آرامش از دست رفته را به دست آورد. با این خلأ یعنی عدم آرامش در زندگی انسان معاصر، زمینه با وجود آمدن فرقه ها و گروه های گوناگون عرفانی و شبه عرفانی فراهم شده است. گروه هایی که ادعا می کنند قادرند این آرامش گم شده را به انسان بازگردانند و هر روز شاهد گرایش گروهی از مردم با این گروه ها در سراسر جهان هستیم. با بررسی متون و یادگار مانده از بزرگان اندیشه جهان می توان به علل از دست رفتن آرامش و راه های بازیافت مجدد آن دست یافت. مولانا جلال الدین محمد بلخی از جمله این بزرگان است و در تمامی آثار جاویدانش تلاش کرده که به انسان راه درست زندگی کردن را بیاموزد. علل از دست رفتن آرامش و چگونگی به دست آوردن آن از جمله مباحثی است که مولوی در مثنوی به آن به زیبایی پرداخته است. یکی از دلایلی را که مولوی برای ناآرامی انسان ذکر می کند داشتن تعلقات است. بسیاری از افراد بر این باورند که آرامش نتیجه عوامل بیرونی است و رفاه را مساوی آرامش می دانند. بنابراین مشغول جمع‌آوری و تهیه وسایل و لوازم مختلف رفاهی زندگی می شوند تا بتوانند به گونه‌ای موفق به کسب آرامش شوند. اما اینها نه تنها باعث حصول آرامش نمی شود، بلکه موجب گرفتاری و دغدغه بیشتر آدمی می شود. از نظر مولوی آرامش واقعی در گرو کم کردن تعلقات است. آدمی باید بتواند هرچه را که موجب تعلق خاطر می شود از خود دور کند. در واقع تعلقات همانند تیغ‌هایی هستند که بر روح و جان آدمی چنگ می‌زنند و زخم سنگینی بر دل و جان آدم می‌نشانند. اما در جهان امروز می‌بینیم که اغلب مردم برخلاف این آموزه به دنبال تعلقات هستند. فناوری‌های جدید همانند ماهواره، رایانه، اینترنت، تلفن همراه و غیره تا جایی که امکان جدیدی جهت زندگی بهتر در اختیار افراد قرار دهد پسندیده است. اما همین که تبدیل به اشتغال بیهوده شود و فرصت‌های مناسب و مجال اندیشیدن را از انسان سلب کند ناپسند است و باید از آن دوری کرد، چرا که به قول مولوی همانند آبی است که به جای آن که در زیر کشتی باشد و باعث نجات کشتی شود به درون کشتی می رود و موجب هلاکت آن می شود. مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالح خواندش رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. مولانا سرچشمه خوشی و ناخوشی ها را درونی می داند نه بیرونی. او می گوید منبع همه خوشی ها دل و ضمیر آدمی است و این ضمیر اوست که سایه و آثارش را بر اشیا و امور خارجی می اندازد و باعث مطلوبیت آنها می شود. اما آدمی از سر جهل و نابخردی ابزار خوشی را با سرچشمه خوشی در هم می آمیزد و در نتیجه گمان می کند که ابزار خوشی همان منشأ خوشی است. مولوی برای روشن‌تر شدن این موضوع شخصی گرسنه را مثال می آورد که ساده ترین غذا بیشترین لذت را برای او به بار می آورد و چون سیر شد رنگین ترین غذاها در نظر او لذت نمی آفریند و چه بسا نفرت هم برانگیزد. پس اصل لذت در درون انسان هاست و سایه آن بر موجودات خارجی می افتد و موجب کشش ما به سوی آن می شود. هرگاه انسان به این حقیقت واقف نباشد، اصل و فرع را در هم می ریزد و به بیراه می رود. راه لذت از درون دان، نز برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون. آن یکی در کنج مسجد مست و شاد، وان دگر در باغ ترش و بی مراد. قصر چیزی نیست، ویران کن بدن، گنج در ویرانی است ای میر من. این نمی بینی که در بزم شراب، مست آنگه شود کو شد خراب. لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. شاه راه باغ جانها شرع اوست، باغ و بستانهای عالم فرع اوست. اصل و سرچشمه خوشی آن است آن، زود تجری تحت هل انهار خان. تو خوشی و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. ما عموماً فکر میکنیم اگر شخص مجهز به همه امکانات زندگی باشد به آرامش میرسد. هیچ کس نمیتواند منکر نقش امکانات در برقراری آرامش شود، اما نقش آن بسیار جزئی است. امکانات به تنهایی هیچگاه نمیتواند آرامش واقعی را برای ما فراهم کند. برای نمونه زندگی انسانهای معاصر نمونه روشنی برای این ادعاست. انسانها در این عصر از بهترین امکانات رفاهی برخوردارند، ولی درون آنها پر از استراب و ناراحتی و درگیری است، به گونه‌ای که حتی حاضر می‌شوند برای رهایی از وضع آشفته خود دست به خودکشی بزنند. آمار جهانی خودکشی گویای این امر است. در مقابل این گروه در طول تاریخ انسان‌هایی را می‌بینیم که با انواع سختی‌ها و مشکلات مادی روبرو هستند، اما درونی آسوده و آرام دارند و نه تنها آن سختی ها را منشأ خیر می دانند، بلکه شکرگزار خداوند هم هستند، چرا که سختی ها و مشکلات زندگی را وسیله آزمایش و امتحان خداوندی می دانند و برای عبور موفق از مصائب به خداوند توکل می کنند. مولوی با تکیه بر این دیدگاه قرآنی که تنها با یاد خدا دلها آرام می گیرد، راه رسیدن به آرامش را به انسانها می آموزد. و باور او انسان برای این که بتواند به یاد خداوند باشد باید در مرحله اول تعلقات را از خود دور کند. به تعبیر لطیفتر و ظریفتر باید دلبستگی به تعلقات را در خود زایل کند. پیداست هر قدر بندهای تعلقات را پاره کند بیشتر به خداوند نزدیک می شود و به طب به آرامش بیشتری می رسد. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
امروز دیدم یار را، آن رونق هر کار را. می شد روان بر آسمان همچون روان مصطفی. خورشید از رویش خجل، گردون مشبک همچو دل. از تابش او آب و گل افزون ز آتش در ضیا. گفتم که بنما نردبان تا بر روم بر آسمان. گفتا سر تو نردبان، سر را درآور زیر پا. چون پای خود بر سر نهی، پا بر سر اختر نهی. چون تو هوا را بشکنی، پا بر هوا نه هین بیا. بر آسمان و بر هوا صد ره پدید آید تو را. بر آسمان پران شوی هر صبح دم همچون دعا.
و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. حکایت این هفته ما درباره هنر و فضیلت است که هدیه خداوندی است و نمیتوان با خود و نیرنگ با آن دست یافت. شغالی در خم رنگ رزی رفت و ساعتی در آن خم رنگ ماند و وقتی که بیرون آمد دید که پوست و پشمش رنگارنگ شده و همچون طاووسی رنگین و خوشپر و بال گردیده است. وقتی خود را سبز و سرخ و بور و زرد دید خوشحال شد و پیش دیگر شغالان رفت و گفت که من دیگر شغال نیستم، با من با پشم و پوست رنگین من نگاه کنید که دیگر یک طاووس بلند مرتبه هستم و قدر و مقامی والا دارم. جایگاه و منزلت من در اعلی مکان است. من دیگر از جنس شما شغالان دون همت دون مرتبه نیستم. آن شغالی رفت اندر خم رنگ، اندران خم کرد یک ساعت درنگ. پس بر آمد پوستش رنگین شده که منم طاووس علیین شده. پشم رنگین رونق خوش یافته، آفتابان رنگ ها برتافته. دید خود را سبز و سرخ و بور و زرد، خیشتن را بر شغالان عرضه کرد. شغال ها درو جمع شدند و از او ماجرا را جویا شدند. یکی از شغال ها از او پرسید که این نیرنگ تازه است که به کار برده ای تا خود را مطرح کنی. یک شغالی پیش او شد که فلان، شهید کردی تا شدی از خوشدلان، شهید کردی تا به منبر برجهی، تازه لاف این خلق را حسرت دهی، پس بکوشیدی ندیدی گرمی، پس به شهید آورده ای بی شرمی. شغال گفت جای من باغ بهشت برین است و باید معبود و محبوب همه شما باشم. چشم بصیرت باز کنید و در من رنگارنگ بنگرید. من مانند بتی هستم که هیچ بتکده‌ای به زیبایی من بتی ندارد و هیچ بت پرستی چون این بت زیبایی نتراشیده و در بتخانه خیش نگهداری و پاسداری نکرده است. من چون گلستان پرگل و پر آب و رنگی هستم، پس چرا چون مرغان چمن بر من سجده نمی کنید. بنگر آخر در من و در رنگ من، یک سنم چون من ندارد خود شمن. چون گلستان گشتم صد رنگ و خش، مرمرا سجده کن از من سرمکش. ای شغالان، ای جانوران حقیر و دون همت و نادان، کر و فر و جلال و جبروت مرا ببینید و مرا مایه فخر دنیا و اساس دین بدانید و بر من و والایی قدر من نماز برید و مرا نیایش کنید، چرا که من مظهر لطف خداوندی هستم و آینه تمام نمای صفای ازلی و ابدی قدرت کبریایی شدم. ای شغالان شرم کنید و دیگر مرا نه تنها شغال بلکه جانور و انسان و فرشته هم نخوانید، چرا که من نمایانگر کمال لطف خداوندی شدم. آیا تا به حال دیده و یا شنیده اید که شغالی چنین رنگارنگ و پرشکوه باشد؟ کر و فر و آب و تاب و رنگ بین، فخر دنیا خان مرا و رکن دین. مظهر لطف خدایی گشتم، لوح شرح کبریایی گشتم. ای شغالان هین مخانیدم شغال، کی شغالی را بود چندین جمال. شغالان گرد او جمع شدند و از او پرسیدند پس از این بابت تو را چه بنامیم؟ او گفت من طاووس هستم. گفتند طاووسان در چمن جلوگری می کنند، آیا تو هم این گونه ای؟ گفت نه. باز از او پرسیدند که آیا صدای تو مانند صدای طاووس است؟ گفت نه. گفتند پس تو چگونه می توانی طاووس باشی؟ با ادعا که نمی توان طاووس شد. پس چه خانیمت؟ بگو ای جوهری. گفت طاووس نره چون مشتری. پس بگفتندش که طاووسان جان جلوه ها دارند اندر گلستان. تو چنان جلوه کنی؟ گفتا که نی. بادیه نارفته چون گویم منی؟ بانگ طاووسان کنی؟ گفتا که لا. پس نه ای طاووس خواجه بوالعلا، خلعت طاووس آید ز آسمان، کی رسی از رنگ و دعوی ها بدان. شغالان گفتند پس ای شغال رنگین شده، تو طاووس نیستی، تو همان شغالی که با فریب و رنگ ما را فریفته ای و خود را طاووس پنداشته ای. تو نمی دانی که هنرها و فضیلتها را خداوند در نهاد مخلوقات خیش به لطف و کرامت با ودیعه می گذارد و هر کسی را لیاقت طاووس شدن نیست. هر خار و خسی لایق بستان نمی شود و هر موری سلیمان نمی گردد. وای بر تو و عاقبت کار تو که مورد تمسخر و ملامت همه شغالان قرار میگیری. تو با همه رنگارنگی نمیتوانی طاووس باشی. سوی طاووسان اگر پیدا شوی، عاجزی از جلوه و رسوا شوی. چون محک دیدی سیه گشتی چو قلب، نقش شیری رفت و پیدا گشت کلب. غره شیرت بخواهد امتحان، نقش شیر و وانگه اخلاق سگان. خب دوستان عزیز و یاران همراه، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. سپاس که صمیمانه با ما بودید. بدرود.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از این که امروز هم با برنامه صحی بهداشتی زربان همراه هستید از شما عزیزان شنونده سپاسگزاریم. امیدواریم که حالتان خوش باشه و جانتان جور. باز هم در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمد طاهر رجبی جراح و متخصص امراض چشم هستیم تا همچنان در ارتباط با عوارض و اثرات بیماری دیابت یا مرض شکر روی چشم ها صحبت بکنیم. گفته شد که اگر کنترل و مراقبت صورت نگیره بیماری دیابت میتونه که به چشمهای ما آسیب بزنه مثل بسیاری از ارگانهای دیگه. و در ارتباط با علل و عوامل صحبت شد، در ارتباط با علائم صحبت شد، در ارتباط با این مسئله صحبت شد که چطور پیگیری و مراقبت بکنیم و بحث‌های دیگه‌ای که به هر حال در روزهای گذشته زبان جناب دکتر رجبی مطرح شد. با ما همراه باشید، باز هم با دکتر صحبت خواهیم کرد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر رجبی، بسیار بسیار خوش آمدین.
خیلی ممنون. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
تشکر آقای دکتر رجبی که باز هم وقتتون را در اختیار ما گذاشتین. در ارتباط با عوارض چشمی دیابت صحبت شد، سوال من است که آیا بیماری های دیگه هم وجود داره که اگر اینا همراه با دیابت باشن این عوارض را تشدید بکنن؟ من مثال میزنم، مثلا کسی دیابت داره، فشار خونش هم بالاست، این بالا بودن فشار خون آیا میتونه که عوارض را تشدید بکنه؟
یه بیماری هایی داریم که اگر همزمان با این بیماری باشن شدت عوارض مربوطه را بیشتر میکنن. مهمترینشون همونه که دقیقاً شما اشاره فرمودید. چرا؟ برای که دیابت یعنی بیماری عروق، فشارخون هم بیماری عروق.
بله.
پس تمام اینا اگر اینا دو هم پوشانی یا هم زمانی داشته باشن، هم شدت بیماری بیشتر خواهد بود، هم زمانی که طول میکشه از زمان پیدایش دیابت تا بروز عوارض چشمی کمتر، و اینا رو باید زودتر فالو کرد، یعنی پیگیریشون با فواصل کمتری بایستی باشه. بیماری های دیگه به صلاح هستن که برخی بیماری قدرت هستن که میتونن مثلا تیروئید فرد داشته باشه، این به صلاح دیابت هم داشته باشه، حتما بایستی کنترلشون باید بکنیم. مشکلات قدرت فوکلی هستش، اگر اونا رو بازم داشته باشه بهتره که حتما اینا رو ترغیب بکنیم که زودتر مریض معاینه بکنن، مریض تحت درمان قرار بگیره تا عوارضشون کمتر دیده بشه.
آی دکتر یک مقدار در ارتباط با دیابت حاملگی هم صحبت بفرمایید که خانم ها در دوره حاملگی یا بارداری قند خونشان بالا میره و از اون طرف گفته میشه که اینا ممکنه زمینه های قبلی هم داشته باشن. آیا در دیابت حاملگی هم عوارض چشمی داریم؟
سوال خیلی خوبیه. من عرض کنم خدمتتون که ما دو حالت داریم. اگر فردی دیابت داره و میخواد حامله بشه، قندش رو باید خوب کنترل کنه، چون علاوه بر این که ارگان‌های مختلف خودش درگیر میشه، خون رسانی به جنین مختل خواهد شد.
بله.
و جنین دچار عوارض به اصطلاح تغذیه خواهد شد، ممکنه به اصطلاح پرمچور به دنیا بیاد یا به اصطلاح نارس به دنیا بیاد یا وزن مناسبی نداشته باشه، حتما باید قندش رو کنترل کنند. ولی توصیه‌ای که برای اینا میکنیم معمولا توصیه میشه که یک بار قبل از حامله شدن ویزیت بشن و هر 3 ماه در طی حاملگی و یک بار هم بعد از حاملگی، پس 5 بار ویزیت شد برای اینا، یک بار قبل از حاملگی، 3 بار هر 3 ماه طی حاملگی و یک بار هم بعد از حاملگی. اینا این پروتکلی که ثابت هست اونا که از قبل دیابت دارن.
بله.
ولی نوع دوم که شما فرمودین و اونم اینه که بهش میگیم دیابت حاملگی، دیابت حاملگی معمولا از هفته 20 بودن پیدا میشه تا حدود هفته 30 هستش. اینا افرادی هستن که همونطوری که شما فرمودین اینا از قبل هم اختلال تحمل قند داشتند ولی متوجه نشدند یا تشخیص داده نشده و در حاملگی اون هورمون هایی که ترشح میشه باعث پیدایش دیابت میشه یا عوارض عدم تحمل قندشون رو تشدید میکنه. اینا هم حتما بایستی معاینه بشن، از لحاظ شبکی هم بهتر یک بار دو بار به سالا ویزیت بشن. فقط نکته‌ای که هستش اینه که خیلی تصور میکنن که این نوع دیابت گذراست، یعنی به محض زایمان و تولد بچه این حامل به سالا این نوع دیابت از بین میره. نه، بعد از زایمان حتما بایستی یه بار دیگه توسط چشم پزشک ویزیت بشن، چرا که 4% این موارد به دیابت دائمی تبدیل میشن.
بله.
پس یادون باشه که حتما این افرادی که دچار دیابت نوع حاملگی در طی حاملگی شدن بعد از زایمان هم کنترل بشن که مبادا جز اون مواردی باشن که تبدیل به نوع دائمی میشه.
آقای دکتر، در مورد عوارض و آسیب های شبکیه یا پرده چشم خب مفصل صحبت شد، اشاره هم به سایر عوارض چشمی در دیابت مثل آب مروارید و گلوکوم و مشکلات دیگه هم صورت گرفت. سوال اینه که مشکل مثل کاتاراکت یا آب مروارید در افراد دیابتی، روند و شکل بیماری مثل آب مروارید در افراد عادی و غیر دیابتی است یا نه فرق میکنه؟
بله، ببینین، هم سن بروزش کمتره، هم شدتش بیشتره و هم نوسان داره. سه حالت مختلف. نوسان داره یعنی چی؟ ما خیلی از بیمارا داریم که مریض میاد به ما میگه که من دیدم یهو کم شد، ولی شبکیهشون مشکل نداره، برعکس اینا لنزشون یا عدسی چشمشون وقتی قند خون بالا میره به اصطلاح حالت تورم پیدا میکنه و وقتی قند خون میاد پایین به اصطلاح میزان تورمش کم میشه، تطابقش برمیگرده سر جاش، اینا اختلال در تطابق پیدا میکنن.
بله.
پس یادتون باشه که فردی که به طور ناگهانی قندش بالا پایین میشه اینا معمولا اختلال دید هم پیدا میکنن، هرچند آب مروارید هم پیدا نکرده باشه چون تطابق فرد هم مختل میشه. ای به این اشاره نکردیم. اینا در سنین پایین تر و با شدت بیشتری دچار آب مروارید میشن و مجبوریم اینا رو زودتر جراحی بکنیم. بعد از جراحی هم یه نکته که هستش اینه که فردی که دیابت داره عوارض شبکی و قلب سلا دیابت داره و آب مروارید دچار شده، حتما دچار عوارض شبکی هم هست و شما آب مرواریدی که عمل میکنین عوارض شبکیش تشدید میشه، به دنبال دستکاری شما تشدید میشه.
بله.
به خاطر همین خیلی از موارد ما مجبوریم در حین عمل جراحی آب مروارید ما داروی داریم به اسم آواستین که تزریق میکنیم تا اون موادی که ترشح میشد که عروق جدید تشکیل بشه رو مانع بشه و مانع تشکیل عروق جدید و ورم شبکیه رو کم بکنه. همین عمل آب مروارید این آمپول تزریق میکنیم. یا اگر دیدیم در اون زمان نیاز نداره حتما بعد از عمل زودتر اینا رو معاینه میکنیم، نکنه دچار ورم شبکیه شده باشن که نیاز به اون تزریقی که عرض کردم خدمتتون باشه.
خیلی خوب، شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با جناب دکتر نجبی تا همینجا داشته باشید. برمیگردیم باز هم با شما همراه هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام و وقتتون بخیر. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه. همیشه هر مشکلی از یه ناهماهنگی، یه اختلال به وجود میاد. بیماری دیابت هم از اختلال در سوخت و ساز بدن در قند خون بدن ایجاد میشه. یعنی اینکه یا انسولین در بدن وجود نداره، یا اگر وجود داره به اندازه کافی نیست، و یا اینکه سلول‌ها در برابر این انسولین مقاومت نشون میدن. اینجاست که قند خون بدن از تعادل خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام حضور بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی فوق تخصص قدرت. موضوع بحثمون در ارتباط با درمان دیابت است. درمان دیابت به این صورت هست که حالا صرف نظر از انواع دیابت، به طور کلی سه نوع درمان برای دیابت داریم. یکی دارو و دیگری ورزش و سومی تغذیه. خب دارو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی انسولین هست و دیگری قرصهای خوراکی هست. انسولین رو موقعی تجویز میکنیم که دیابت نوع یک باشه و بدن اصلا انسولین ترشح نکنه، یا اینکه انسولین ترشح بکنه و بدن مقاوم به قرص باشه، در این موقع ما انسولین ترشح بکنیم. انسولین که تجویز کردیم، این انسولین باعث کاهش قند خون میشه. راه دوم تجویز قرص است. قرص ها چی کار میکنن؟ قرص ها چند طریق مختلف داره برای اینکه اثر کنن. یکی این که باعث افزایش ترشح انسولین میشن و دیگری اینکه مقاومت به انسولین رو کم میکنن و سومی جذب گلوکوز یا قند رو در روده کاهش میدن و چهارمی مصرف گلوکوز سلولی رو افزایش میدن، یعنی سوخت و ساز رو بالا میبرن و نهایتاً تولید گلوکوز کبد رو کاهش میدن. به این صورت ها قرص ها عمل میکنن، هر کدوم به روش های مختلف میتونن قند خون رو پایین بیارن. ما برای درمان دیابت نوع دو یا دیابتی که وابسته به انسولین نیست، معمولا از این روش استفاده میکنیم. حالا بستگی داره به این که وزن بیمار چقدر باشه، قند بیمار چقدر باشه، عوارض داشته باشه یا نداشته باشه، به چه صورت تغذیهش هست، نوع قرصش ممکنه فرق کنه و انواع مختلف رو قرص رو در بیمار تجویز میکنیم. قسمت سوم ورزش یا فعالیت بدنی هست. ورزش یا فعالیت بدنی هم در دیابت نوع یک مؤثره و هم در دیابت نوع دو و هم در دیابت بارداری. ورزش چیکار میکنه؟ فعالیت بدنی که انجام میده، حالا نوعش مهم نیست، از راه رفتن ساده گرفته تا ورزش های سنگین، تردمیل، شنا، هر نوع ورزشی که بکنن مهم نیست، مهم تحرک و حرکت. این باعث میشه که خب اولا که قند میسوزه، وقتی قند بسوزه میزان کمتری نیاز به انسولین یا قرص داریم، مقاومت انسولین کم میشه، در نتیجه باعث میشه چی؟ باعث میشه که قند بهتر کنترل بشه. داروهایی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه، انسولینی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه در داخل سلول، باعث کاهش قند میشه. پس به طور کلی ورزش باعث کاهش قند خون میشه، اثرات دارو رو تشدید میکنه. قسمت سوم تغذیه است. تغذیه قسمت چهارم در حقیقت تغذیه است. تغذیه خیلی مهمه، به این صورت که اگر هرچی قند و مواد ساده شیرینی بیشتر استفاده بشه، حتی دارو هم استفاده بشه، ورزش هم استفاده شده، باز کنترل نمیشه. بیمار باید بیاموزه که چه چیزی بخوره، چه چیزی نخوره و رعایت کنه. البته این بدین معنا نیست که اصلا هیچی نخوره، نه، همه چی میتونه بخوره، حساب مقدار کم و حساب شده. سعی کنه که از قندهای ساده مثل شکر، قند، شیرنیجات مختلف، خرما، اینجور چیزا کمتر استفاده کنه. از قندهای مرکب مثل سبزیجات، میوه‌جات و مواد نشاسته‌ای میتونه بیشتر استفاده بکنه. خب اگر ما بخوایم خلاصه کنیم مطلب رو، به این صورت میتونیم بگیم که درمان دیابت رو به سه دسته تقسیم میکنیم: درمان دارویی، درمان انسولین و ورزش و تغذیه. انسولین و دارو رو موقعی تجویز میکنیم که بیمار ترشح انسولینش نباشه یا اینکه مقاومت به دارو داشته باشه. ورزش رو هم برای دیابت نوع یک توصیه میکنیم، هم دیابت نوع دو، با روش های مختلف مثل سوزوندن قند، افزایش حساسیت به داروها، افزایش حساسیت به انسولین و منظم کردن سوخت ساز قند میتونه چیکار کنه؟ میتونه قند رو پایین بیاره. تغذیه هم که عرض کردم که باید چیکار کنیم، سعی کنیم از قندهای ساده پرهیز کنیم، قندهای مرکب مثل میوه‌جات رو بیشتر مصرف کنیم، سعی کنیم دفعات غذامون رو زیاد کنیم، مقدارش رو کم کنیم، غذاهای پرحجم مصرف نکنیم تا اینکه قندمون انشالله کنترل بشه. خب پس به طور خلاصه شخص بهتر از قندهای ساده پرهیز کنه. قند ساده مثل قند، شکر، شیرینی‌جات. قندهای مرکب بیشتر استفاده کنه. مثل چی؟ مثل میوه‌جات، سبزیجات و حبوبات مختلف، اینها رو میتونه بیشتر استفاده کنه. و به طور کلی بهتره که کسایی که دیابت دارن مقدار غذاشون رو کم کنن، دفعاتشون رو زیاد کنن. چرا؟ برای اینکه فرصت کافی به قده لوزن معده که انسولین ترشح میکنه یا از بیرون به بیمار دارو میدیم، فرصت کافی بهشون بدن که بتونن چیکار کنن؟ قند رو پایین برن. به خاطر اینکه یکی از مشکلاتی که در دیابت وجود داره این هست که بدن نمیتونه قند رو پایین بیاره، به خاطر اینکه ترشح انسولینش اشکال داره و این قرص ها و انسولین در حال یه زمانی میخوان که قند خون پایین بیارن. این دفعات تقسیم کردن مواد غذایی باعث میشه که این زمان رو به دارو، حالا چه انسولین چه قرص، بدیم که قند بهتر کنترل بشه.
خب تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید و سپاسگزاریم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر محمد پژوهی. در قسمت اول برنامه کارشناس گرامی جناب دکتر محمد طاهر رجبی، متخصص امراض چشم، در مورد سایر بیماری های تشدید کننده عوارض چشمی دیابت در ارتباط با دیابت در دوران حاملگی یا بارداری و مشکلات چشمی که ایجاد میکنه و همینطور در مورد دیگر عوارض و آسیب‌های چشمی علاوه بر مشکل شبکیه صحبت کردن که امیدواریم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. همچنان با آقای دکتر همراه هستیم در برنامه امروز ضربان. آقای دکتر سپاسگزاریم از حوصله و توضیحات خوب شما. می‌خوایم که در بخش پایانی برنامه امروز ضربان و آخرین برنامه‌ای که در ارتباط با عوارض چشمی دیابت در خدمت شما هستیم، یک مقدار راجع به اقدامات درمانی و معالجوی هم توضیحاتی ارائه بفرمایید.
ببینیم ما تقسیم بندی می‌کنیم بسته به اینکه شبکه‌اش در چه مرحله‌ای درگیر هستش. یه مرحله‌ای هستش که فقط یه سری رسوبات داریم، یه خونریزی خیلی کوچیکی داریم، ورم شبکیه نداریم. اینا رو معمولاً فقط پیگیری می‌کنیم. یه سری عکس میگیریم و ببینیم ورم شبکی داره یا نداره، که حالا بعضی وقت آنژیوگرافی میکنیم، بعضی وقت حالا عکسای مختلف اوستیتی میگیریم، حالا بسته به تخصص ما بلا لازمه. اینایی که به اصطلاح هیچ کدوم از اینا ندارن، ورم نداره، فقط یه سری رسوبات هست، خب اینا اقدام خاصی نیست، فقط توصیه میکنیم هر 6 ماه لااقل مراجعه کنن. این چیزی که حتما باید به مریض گوشزد کنیم، قندشون خوب کنترل کنن و لااقل هر 6 ماه مراجعه کنن. ولی اگر مریضی دیدیم ورم شبکی داره، این مریضا با عکسای مختلفی که بازم براشون گرفتیم میام براشون تزریق میکنیم، داروی تزریق میکنیم که ورم شبکی رو کمتر میکنه.
بله.
پس این تو این مرحله معمولا اگر ورم داشته باشه در یک میزانی باشه که نتونیم لیزر بکنیم، چون لیزر معمولا تو اینا اثر بخش نخواهد بود، میام اینا تزریق میکنیم. ممکنه 7-8 تزریق هم نیاز داشته باشند. دفعات تزریق معمولا هر ماه یا هر هفته ممکنه نیاز داشته باشند تا بتونیم ورم رو کنترل بکنیم. اگر این مرحله رو گذروندیم و مریض دچار مشکلات دیگه شده بود، مثلا عروق جدید پیدا شده بود یا اختلال خونرسانی در محیط شبکه